بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. تا اینجا نظر مرحوم آخوند درباره عوارض ذاتیه روشن شد. از نظر ایشان به غیر از واسطه در عروض تمامی اقسام عوارض از قبیل عرض ذاتی است. ضمن اینکه ایشان کلیت موضوع رو پذیرفته، موضوع و کل علمن یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، ایشان این رو هم پذیرفت. نقد ما بر مرحوم آخوند بعد از 3 جلسه تبیین بیان ایشان اینه که واسطه در عروض آن است که اولا و به ذات عرض مال واسطه هست، ثانیاً و بلعرز به ذل واسطه نسبت داده میشه. مثلا میگن که سرنشینان کشتی حرکت کردن در حالی که کشتی حرکت کرد، پس نسبت حرکت به سرنشینان از باب مجازه. حقیقتا متحرک کشتیه، حرکت وصف عارضی خود کشتیه. بر پایه این شناخت مسائل علم اصول یا مسائل علم فقه نمیتواند واسطه در عروض باشه. چون توالی فاسد زیادی به جا میگذاره. یکی از اون توالی فاسد اینه که اسناد وجوب به صلات مجاز باشه ولی اسنادش به فعل مکلف حقیقی باشه. در حالی که اسناد واجبتون به الصلات، اسناد حقیقی است نه مجازی. تالی فاصل دوم اینه که اسناد حجیت به خبر ثقه مجازی باشه. الخبر الثقة حجتون، ولی اسنادش به الفاظ حقیقی باشه، چون اخبار یک سلسله الفاظن، لفظن. تالی فاسد سوم اینه که مباحث فقه و اصول از علوم اعتباری هم لازمش اینه که داخل در علوم حقیقی شوند. عوارض و واسطه در عروض مال علوم حقیقی است، نه مال علوم اعتباری. چون بنابر مسلک اصالت الوجودی ها، اگر گفته شود الانسان موجودون، معناش اینه که وجود الانسان موجودون، اسناد موجود به ماهیت انسان مجاز عقلیه، اسناد موجود به وجود انسان حقیقیه. چون ماهیت انسان موجود نیست، وجود انسان موجوده. لذا میگویند انسان واسطه در عروض موجود بر وجود شد. انسان واسطه در عروض موجود بر وجود شد. این معنا در فقه و اصول نمیاد، چون ما در فقه و اصول از وجود بحث نمی کنیم، از موضوعات خارجی بحث نمی کنیم. حیثیت احکام در نماز و روزه حیثیت انتزاعیه، منتها در خارج نماز و روزه با اون عمل خارجی متحده. <تص-> نمی شود به کسی که نماز می خواند بگویید فعل این شخص واجبه، بلکه می گویید نماز بر او واجب بود، روزه بر او واجب بود. لذا مباحث علوم حقیقی در علوم اعتباری نباید بیاید، کار درستی به نظر ما نیست. در علوم حقیقی بحث از وجوده، اما در علوم اعتباری بحث از وجود نیست. بحث از وجود نیست، حواسمون باید جمع باشه. اینم نقد ما بر مرحوم آخوند که اگه بخوایم نظر ایشون رو بپذیریم، در واقع خلط بین علوم حقیقی و علوم اعتباری لازم میاد. مباحثی که مربوط به علوم حقیقی یعنی وجوده میاد تو مباحث علوم اعتباری، اعتباری هم که توش وجود بحث می کنیم، بعد حواسمون تو اعتباری باشه. راه حل دوم، گرچه یه مقداری اصخاهی می کنم سنگینه، چون شما ها فلسفه و منطقتون کامل نیست، ولی خب بالاخره علم دیگه. خیلی ها فلسفه نخوندن، اما تو علم اصول خوب کار میکنن و اون علم هم یاد میگیرن، مشکل نیست آدم تو علم اصول کار کنه اونا هم یاد بگیره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی رو، معتقد بود به این که هر کی اصول رو قوی بخونه در چند رشته علم مسلط. انصافاً هم حرف درستیه، اگر سنگینی علم اصول رو بردارن خیلی کار اشتباهیه دیگه، طلبه ها بی نقطه میشن، برهان ندارن، برهان از طلبه ها و ذهن اونها خالی میشه. راه حل دوم، راه حل مرحوم حاجی سبزواری است. این که میگویند موضوع هر علمی در اون موضوع بحث از عوارض ذاتیه می شود، به خاطر این است که نسبت موضوع مسائل به موضوع علم نسبت نوع به جنس. این تو کتاب الشواهد الربوبیه صفحه 410، تو نهایت الدرایه هم جلد 1 صفحه 4. ما چون کتاب گرونه نمیتونیم دوباره کتابمو چاپ کنم، نهایت درایه رو سه دو چاپ شد، سه جلدی الان اگه بخوایم چاپ کنیم برای شما هیچی در نمیاد، 600-700 تومن در میاد، خیلی قطوره. تعلیقه ها اونجاست، من حدود 30 سالم بود تعلیقه زدم، این کتاب خیلی قیمه. ولی خب دیگه بعد از اون سه بار دیگه اون وقت کاغذ ارزون بود، دیگه چاپ نکردیم. تو کتابخونه هست نوات دارای بنده، خیلی دست همه هست. اونجا بحث خیلی عمیقه، همین یه خط تو ذهن بسپارید خیلی خوشحال میشم به این که امروز بر ملاییتون اضافه میشه. نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم، نسبت نو به جنس، نو به جنس، اگه همینو تو ذهن مبارکتون نگه دادید خیلی خوبه. منظور این مرد بزرگ از این تعبیر چیست؟ چجوری مشکل حل میشه؟ با یه مقدمه منظورشو متوجه میشید. خیلی ساده دارم میکنم، تو کتاب حقیر بری سنگینه، خیلی سنگینه، کار شما نیست، چون مال آقای محقق اصفهانیه. اما برید با زحمت مطالعه کنید، عادت کنید. هر کجا واسطه و عارض به یک وجود موجود باشند، دو تا جل نمیخواد، بلکه جعل عارض همون جعل واسطه است. ولی هر کجا واسطه با عارض دو وجود باشن و به یک وجود موجود نشوند، در اونجا دو چیزند، دو تا جل دارند. یه مثال میزنم برای اون جایی که واسطه و عرض به یک وجود موجودن. خوب توجه کنید دوستان، بذارید تو ذهنتون. به خدا خیلی باسواد شدن دانشجویان عزیزان من، اینجوری نرید توی مساجد امام جماعت نشید، نه کردم پرسر شما نماز بکنه، همه باسوادن، اینا رو همه بلده. وقت ما توی این قسمت بمونیم مثلا ذهنمون نخورده باشه، زشته دیگه، اون ممکنه به لباساتی چی نگه، اما از فردا میبینیم اومدن مسجدش کمرنگ میشه، علتش همینه. ببین یه مثال برای این میزنم. مثال مثل چی؟ مثل جوهر و جسم. جوهریت و جسمیت به یک وجود موجودن و به یک جعل مجعولن. در حالی که جسمیت به واسطه یه جوهر بر موجود عارض میشه، ولی جعلشون یکیه، جعلشون یکیه. چرا؟ چراش فکر کنید. چرا؟ چون موجود اعم از واجب و ممکنه. یقیناً واجب جوهر نیست، فوق جوهره، خالق جوهره. پس جوهر ممکنه، وجود ممکن و جوهر ممکن و جوهر جسمانی یک چیزه، همه اینا یک چیزه. به یک وجود موجود میشن، به یک جعل مجعول میشن. به محض این که جوهر رو جعل کرد، جسمم جعل شد. جوهریت در ذاتش افتاد، جسمیتم جعل شده. دیگه جعل بعدی نمیخواد. در اینجا همه علما میگویند جسمیت از عوارض ذاتیه موجوده. جالبه، جسمیت از عوارض ذاتیه موجوده. چرا؟ چون جسمیت گرچه با واسطه جوهری بودن بر موجود عارض میشه، ولی یک به یک وجود موجودن، به یک جعل مجعولن. یه مثال هم میارم برای اینکه واسطه و عرض به دو وجود موجوده. مثلا معشیه، کتابت، تعجب عارض می شود بر حیوان. به چه واسطه؟ به واسطه ناطق. اگر حیوان ناطق نباشه، نویسنده نیست. اگر ناطق نباشه، تعجب نمی کنه، شگفت زده نیست. در اینجا عرض که تعجبه به یک وجود نیست، بلکه تعجب با ناطق دو وجوده. اون واسطه ای که در اینجا خورده، اون واسطه با عرض به دو وجود موجود میشن، نه به یک وجود موجود میشن. روشن شد براتون؟ حالا براتون میگم. بنابر اول عرض ذاتیه، بنابر دوم عرض، عرض غریبه. الان ذهن مبارکتون رو بدید به بنده، تدوین کردیم دیگه، راحت میتونید حفظ بشید. پس عرض ذاتی چی شد؟ عرض ذاتی اینه که عرض با واسطه به یک وجود موجوده. عرض غریب چی شد؟ عرض با واسطه به دو وجود موجوده. عرض ذاتی به یک جل مجعول، عرض غریب به دو جل مجعوله. اینجوری میگیم. مثالاش هم زدم. شما میگید آقا، میگید آقا این موجود، مثلا این ستون، این ستون جسمیت داره، واسطه در عروض جسمیت بر این ستون جوهره. اگه این جوهر نباشه جسمیت بر این ستون عارض نمیشه، چون خدا که جوهر نیست، این ممکن الوجود جوهره. وقتی من میگم این جوهره و این جسمیت هم بر ستون عارض شد، دو وجودن یا یه وجود؟ یه وجودن. اما میگم این آقا تعجب میکنه، این آقا تعجب میکنه، تعجب اینجا واسطه خورده. واسطه چیه؟ ناطق. تا من ناطق نباشم متعجب نمیشم، کتابت ندارم. اینجا دو وجوده. چرا؟ چون اگر من یه وجود دارم، حیوانیت، تعجب میخواد بر حیوانیت من عارض بشه، معروض حیوانیت منه، تعجب میاد روی حیوانیت من، اما بدون واسطه نیست. حیوان بدون ناطق نمیشه متعجب باشه، حیوان با ناطق متعجبه، حیوان با ناطق متعجبه. لذا مرحوم صدرالمتعلهین و مرحوم میرزا و مرحوم حاجی اینجوری آمدن. البته در رحیق المختوم شیخ الاستاد علامه جوادی 4-5 شب خارج داشتیم در اسوار با ایشون، ایشون اینا نقد میکرد، نظریه بهمنیار رو پذیرفت در تحصیل. حالا اونجا نمیرم، فقط خواستم یه حدی به شما بدم که تو اصول اومده، همون حدی که تو اصول اومده، تو درسای خارجه اصول اومده، همون حد رو یاد بگیرید، بعد بقیهش دیگه مطالعاتیه. خب، خلاصه راه حل چی شد؟ خلاصه شو بگم، بنویسید، تا اینجا شناختید مطلب رو. خلاصه راه حل این شد که عروض امکان و جوهریت و جسمیت و تمام مقولات عرضیه به یک وجود موجودن. چون موضوع فلسفه موجوده و موجود هم به واجب و ممکن تقسیم میشه و ممکن هم به جوهر و مقولات عرضیه تقسیم میشه، و خود جوهر هم به عقل و نفس و جسم و عرض با تمام انواعش تقسیم میشه. یعنی وقتی میگه عقل جوهرون، نفس جوهرون، جسم جوهرون، همه اینا از عوارض ذاتی موجوده، همه اینا از عوارض ذاتی موجوده. چرا؟ چرا؟ چون با وجود متحده، با وجود متحده. امکان با وجود متحد. عزیزان من بذخشیدا عذرخواهی میکنم، شاید یه وقتی طلاب علوم دینیه برگردن بخوان درس یاد بگیرن مثل زمان 100 سال قبل بشن، حالا اینو ضبط بشه بمونه، ماها که میریم از دنیا بشه ببین اینا میره. حالا شاید بچه ها یک دفعه کشور وقت کرد دیدن جامعه اینا نمیپذیره برگردن. ببین همیشه بدونید اتحاد دو قسمه، اینا میخوام بگم، یا اتحاد عقلیه یا اتحاد خارجیه. اتحاد جوهر عقلی و جوهر نفسی با اتحاد جوهر جسمانی متفاوته. جوهر عقلی و جوهر نفسی در وجود ذهنی متحد است، جوهر جسمانی در وجود خارجی متحد است. لذا چه موجودات ذهنی چه موجودات خارجی از عوارض ذاتی موضوع هست. از عوارض ذاتی موضوع هست. و این که میگویند نسبت موضوع مسائل با موضوع علم نسبت نوع به جنسه، معناش اینه که در خارج و ذهن متحده، در خارج و ذهن متحده. مثلا موضوع فلسفه موجوده، تمام موضوعات مسائل فلسفی با موجودون که موضوع فلسفه هست متحد، یا به اتحاد عقلی یا به اتحاد خارجی، یا به اتحاد عقلی یا به اتحاد خارجی. همه اینا، شما میخوای بری تو معرفت نفس، شما میخوای بری تو شناخت‌شناسی، مباحث شناخت‌شناسی رو بری، باید بری همینجا، همین بحث موجود رو. آقای متحدی در مسئله شناخت‌شناسی تقریبا من همه 3-4 دور خوندم، 600 صفحه رفت. شناخت‌شناسی یک بحث عمیقیه، شناخت‌شناسی دکارت آورد، دیگران آورد. همین الان هم بیشتر از این خدمت رو عرض کنم که اینه، اگر واقعا دوستان عزیز من در شناخت‌شناسی و حوزه شناخت‌شناسی معقول قوی باشید، نرم افزار مجازی که اینستاگرام میندازه این شبهات رو به چالش میکشید، دیگه همه قطع میشه. چون در حوزه شناخت‌شناسی مسلط نیستید، جوابایی میدید که اینا روشون باز میشه، دوباره میان. اگر بچه های ما در حوزه شناخت‌شناسی عقلی بشن، وقتی عقلی بشن سریع میتونن بزنن روی طرف دیگه، نمیتونه باید جا بلنشه، چون اولا باید به درس بخونه یاد بگیره اینا رو، با تحصیل کنه اینا یاد بگیره. لذا این حوزه شناخت‌شناسی خیلی قویه. اینا میگن ببینید اینا همه مربوط به همینه، کل علم یا بحث و فیه انا عوارضه ذاتیه. منظور چیه؟ منظور این عبارت اینه که هر علمی، منظور این عبارت اینه که حالا بعدا از نوار بگیرید، هر علمی یه موضوعی داده که موضوعات مسائلش با موضوع اون علم در ذهن یا خارج متحده. این منظورش اینه. متوجه هستی؟ مثلا خدمت رو عرض کنم که حالا من که چون تو فلسفه زیاد کار کردم، مثلا تو فلسفه رساله اصالت الوجود داریم، اصالت الماهیه. خب یه مسئله داریم اصالت الوجود، یه مسئله داریم اصالت الماهیه. این در واقع باز محورش کیه؟ محورش همون موجوده دیگه، محورش غیر موجود که نیست. ها؟ موضوع کل علم یبحث فیه عن عوارض ذاتی، یعنی اینکه موضوع هر علمی با تک تک موضوع هر مسئله ای، موضوع هر مسئله ای با خودش درسته در خالج یا در عقل اتحادی چی داره؟ بهتر داره. این منظور اینه، این راه حلشه. حالا آیا این راه حل رو میتونیم تو فقه بیاریم؟ نمیتونیم. تو فقه همچه اتحادی نیست، تو فقه خیلی سخته. یا توی مباحث اصول میتونیم بیاریم؟ نه، خیلی سخته، همچه اتحادی نیست. غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمة.